أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال علي عليه الصلاة والسلام لكل شيء زكاة و زکات العقل احتمال الجحال. تقدیم به محضر مقدس مولای متقیان و امام پرهیزکاران صلوات قرائی ختم نمایید. شادی ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این جمع منصوبین به حضار محترم حاضر در این مسجد و مجلس، عزیزانی که از اجتماعات ما به رحمت الهی پیوستند، شادی روح همه در گذشتگان به حق پیوستگان، تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. سخن پیرامون یکی از ویژگی‌های دیگر نیکوکاران از منظر قرآن، عاملین و پرداخت کنندگان زکات و یعطون الزکات، که خداوند اونهایی که حقوق نیازمندان و مستمندان رو از مال خود خارج می کنند را به عنوان نیکوکاران یاد می کنند. من یه تذکری رو 2-3 سال قبل دادم، الان یادم آمد، احتیاط خوبی است. بعضیا حساب خمسی ندارن، گاهی اوقات شیطونم بازیشون میده، یا حالا امسال سال بعد حساباست، وقت خرمن، وقت محصول. وقتی حسابا یک کاسه شد، این اولا آیون هیچ وقت حساباتون یک کاسه نمیشه. این همونی که امیرالمومنین فرمود لا تقل غدا بعد غد، ای فردا و فردا نکنید. یه وقت بیدار میشه که فرصت از دست رفته. حالا بعضیا اینجوری هستند، واقعا قصد عدم پرداخت هم ندارن، گرفتاری های زندگی امروز و فردا میکنه، میگه حالا یه خود حسابامون مرتب بشه، مثل توبه کردنمونه دیگه، بذار شب جمعه بیاد، بذار ماه رمضان برسه، بذار شب قدر بیاد. اون شب قدر هم یک جوری میشود که توفیق از دستمون در میره یا در نرود، بعد خرابش میکنی. نسبت به حالا کسانی که خمس نمیپردازن، حالا به هر دلیلی، یا میگه به ام تعلق نمیگیرد، یا میگه حسابام مخلوطه، این احتیاط رو خیلی از بزرگان میکردن، حداقل خورد و خوراک ماه رمضانتون رو نقدن فعلا حساب کنی تا بفهمید چه کار دارید میکنید، تا روزه روزه بشود. حالا اونایی که مرتب حسابشون مشخصه که الحمدلله، اینا دغدغه ندارن، سال معینی دارن، در اون سال معین هم وظیفه‌شو رعایت میکنه، عمل میکند، هیچ دغدغه ای نداره. اونایی که اصلا حساب ندارن، بابا این نونی که داری میخوری، خوراکی که داری میخوری، اگر حق ضعفا درش باشد، روزت روزه نمیشه. اونی که باید بخوای بهش برسی نمیرسی. یا مثلا حالا کسانی که به هر دلیلی مشکلات دارن، گرفتاری، میگن حداقل این فرصت رمضان تو خراب نکن. گرچه این دلیل نمیشه که ماهای بعد حساب نکنیم، ولی فعلا تو ضیافت الهی هستیم، مالمون رو مال پاکی قرار بدیم. اینم حالا من به یادم آمد خدمت عزیزان عرض کردم، ما از آثار ارزشمند و پربرکت پرداخت زکات در روایات که اشاره شد حفظ و حسن اموال ماست، یعنی مال ما حفظ میشه، اینکه مالامونو میبرن کم و زیاد میشه، ضایع میشود چون وظائفمون رو نسبت به دیگران خوب رعایت نکردیم. امیرالمومنین فرماد حسنوا اموالکم بالزکات، مالهاتون رو بیمه کنید، حفظ کنید با پرداخت زکات، نگه دارید اموالتون رو، میخواید براتون بمونه نبرن، زکاتش رو بپردازید. من یه خاطره ای رو که گفتم یادم بیارید، یا آقایم اون دو روز قبل یادم آورد ولی بعد از منبر یادم آورد، گفتم یادم بیارید از حج براتون بگم معجزه‌ای که خودم دیدم، خب فراموش شده بود، آیون یادآوری نکردید، حالا من خودم ذکر کنم. بینه آیون، حق خدا رو اگه از مالت بیرون کردی، امام صادق میفرماد مال تو دریا بیفته، تو خشکی گم بشود بهت بر میگردونه. این مال ضایع شدنی نیست، حافظش خداست. حالا چرا پولها کم و زیاد میشود، اینو باید دیگه علتشو پیدا کرد، چه کردیم که چنین شد. من یه سالی در سفر حج، این خاطره فراموشم نمیشود، یا آقای از دائرهای شیرازی صحرای عرفات، غروب روز عرفه، 1200 دلارش گم شد. 12 تا 100 دلاری رو توی کیسه نایلونی گذاشته بود، این کنار کمربند احرامیش بود، رفت وضو بگیرد، ازش افتاده بود، متوجه نشد. یه آقا کی متوجه شد؟ فردا بعد از ظهر سرزمین منا، یعنی اون از غروب نفهمی، شب حجاج آمدن سرزمین مشعر، متوجه نشد. صبح همه آمدن منا، رمی جمره، قربانی، متوجه نشد. این وقتی رفته بود حمام لباساشو عوض کرده بود، یه دفعه دقت کرده بود که این پول کجاست، دیده بود 1200 دلار نیست. بعد که فکر کرده بود گفت یادم آمد، داشتم وضو می گرفتم، وقت مغرب بود، در حال وضو گرفتن احساس کردم یه چیزی از من مثل این که افتاد، ولی دقت درست نکردم. این پولا بود تون کیسه گذاشته بود، 12 تا 100 دلاری ازش افتاده بود. آمد حالا بعد از ظهر روز 10 ذی‌الحجه است، حالا آیونی که حج مشرف شدید اوضاع اونجا دستتونه، بالاخره روز 10 دیگه صحرای عرفات تمام چادرها جمع شده، همه آثار جمع شده، نظافت کردن، زباله ها رو بردن، شده یک صحرای یک دست. این آمد مشورت کرد، گفت آقا 1200 دلار پول ما گم شد، میخوام برگردم برم عرفات. گفتم آقا خودتو خسته نکن، اولا این کیلومترها مسافت تو پیاده، میخوای دوباره از منا برگردی عرفات، سفر اولت، راه رو گم میکنی، تازه درستم بری، صحرای عرفاتم بری، جای خودتو تو عرفات پیدا نمی کنی که کجا بود. چادرها جمع شده، بیرقا و علما جمع شده، یک صحرا یک دسته، تازه جای خودتم پیدا کنی پول پیدا نمیشه. جارو کردن، تمیز کردن، نظافت کردن، همه رو بردن. مدیر کاروان، دیگران، همه بهش همین پیشنهادو کردن، گفتن آقا نرو، خودتو خسته میکنی، گمم میشی، دردسرم برای کاروان درست میکنی. بلکه پول رفت گذشت. روز 10 ذی‌الحجه، 11 ذی‌الحجه، 12 ذی‌الحجه، شب 13 ذی‌الحجه، شب 13 ذی‌الحجه یکی از شلوغ‌ترین شب‌های سال مسجد الحرامه. یعنی شما 5 شب، من میگم اگر بگید 5 شب از شلوغ‌ترین شب‌های سال مسجد الحرام رو نام ببرید، یکی از اون شبها شاید مقدم بر همه شب 13 بیش از 1,000,000 زائر تو مسجد الحرام در حال توافه تو این طبقات. این آقا گفت که من تو مسجد الحرام تو این پله ها نشسته بودم، صاحب پله ها بود، حالا جمع کردن این پله ها رو، هم صحن و گسترش دادن. گفت تو پله ها نشسته بودم، قرآن دستم بود، داشتم قرآن میخوندم، سرم رو قرآن بود، تا پای پله هم جمعیت داشت طواف میکرد. گفت یک دفعه صدای کسی را شنیدم که آهسته این جمله را میگفت: در عرفات کسی پول گم نکرده؟ در عرفات کسی پول گم نکرده؟ گفت من سرم رو قرآن بود، یک لحظه سرم بلند کردم، یا آقاییست ای داری یواش یواش تو این پله ها پاورچین پاورچین جمعیتی که همه ملیت ها هستند فارسی داره اینو میگد و میره. گفت سر بلند کردم، گفتم من پول گم کردم. گفت چقدر و نشانش؟ گفتم 12 تا 100 دلاری توی کیسه نایلون. گفت بفرم. اینو اسمش چی میذاری؟ خب بارها عرض کردم هیچ اتفاقی اتفاقی نیست. پول حاجی در عرفات گم می شود، شب 13 در مسجد الحرام بهش بر می گردونم. گفتم آقا چه کار کردی؟ وای هدایر، من ریالی حق ضعفا و فقرا تو اموالم نیست، دیون مالیم رو می پردازم، سال خمسی مرتبی دارم. گفت پولم تو عرفات گم شد، تو منا فهمیدم. گفت این حرفو نزدم، چون میگفتم بزنن میگن حاجی هم پولش گم شد هم عقلش از دست رفت. میدانستم این پول برمیگرده، ته دلم روشن بود که این پول باید برگرده، چون حق کسی تو این پول نبوده، مال کسی رو من کم و زیاد نکردم. گفت ولی به هیچ کس نگفتم. گفتم بذار تا پول برگرده بعدن بگم، چون الان بگم میگن این فلانی عقلش زائل شد، خل شد. گوی پول من باید برمیگشت. گفت من از اول سال تکلیفم سال خمسی داشتم، رعایت کردم حق و ناسی تو اموال من نباشد، این پول باید میامد. این همون که امام صادق فرمود حقوق الهی رو از اموالتون حضرت میفرماد اگر خارج کردید، ما هلک مال فی بر او بحر ادیت زکاتو، حق الهی رو اگر ادا کردید تو دریا و خشکی قرار بگیرد برمیگرده. و این معجزه است. آقا تو عرفات گم میکنه، تو جمعیت میلیونی مسجد الحرام پولشو میامدن تحویل. ما پول مسلممون میدونیم که دارن میبرن، نمیتونیم پس بگیریم، چون پول مسلم فقرا رو بردیم و ندادیم، چون حق مسلم ضعفا رو خوردیم و توجه نکردیم. خب این از آثار ارزشمند بحث زکات. من یه روایتی بگم چون دوستتون میدارم، مخصوصا آیون یه خودش یه بخشش به شماها میخوره، حواساتون رو جمع کنید، ماه رمضانه، همینجا حسابتون رو صاف کنید، نذارید حساباتون به قیامت بیفته. امام صادق علیه السلام در بهار جلد 96 میفرماد دزدا 3 دسته هستن. حالا ما دزد که زیاد داریم، ولی اینا گل سرسبد دزدا هستن. دزد همینایی که از جیب مردم میبرن، پول مردم میبرن، کارت طرف رو میدزده، اینا دزدن. اما از نگاه امام صادق دزدای خطرناک این 3 دسته هستن: از سراغ 3. 1، حضرت میفرماد مانع الزکات، اونی که زکاتی که باید بپردازد، حقی که باید ادا کند ادا نکند. امام صادق فرمود این دزده، حق فقرا رو داره میخوره، حق ضعفا رو داره پرداخت میکنه. دوم، لذا ببینید آیون، ما بعضی از کشاورزان دور از جونشون این روایت شامل حالشون میشه، بعضی از دامدارامون، بعضی از طلافروشامون، بالاخره اینها شامل آلشون میشد اگر حقوق الهی رو ندن. دوم، و مستحل و مهور نسائی به مردا میخوره. مردی اگر مهر خانمشو برش بر خودش حلال بدونه و بخواد نده دزده. آیون مهریه مهر کردید باید بدید، دین شماست، ندادید قیامت از شما میگیرن. تا هستید تسویه حساب کن. بالاخره حالا میگه آجا شر رو نده، من دارم خیر برات رو میدم نه شر. مؤمن شر اوه که تو قبر حالتو جا بیارن، شر اوه که قیامت خانمت بذاره دنبالت بگی پولمو بده، او شره. و بگه آیه حدا تو که سرت میشد چرا رو منبر نگفتی؟ خدا یا تو شاهد باش من گفتم. این زنایی که شما دارید ریالی از حقشون ازتون نمیگذرن، شک نکنید، حقشه، باید بدی. شکر خوردی رفتی 1400 سکه طلا کردی، بیار بده. حالا جدیدیام هرچی مهریه طلا میکنه، مهریه فلان سنگین، باید بپردازی. آه کی داده کی گرفته؟ قیامت همچین نشونتون بدن کی داده کی گرفته. خدا میفرماد من میگیرم در دادگاه عدل الهی. بالاخره اینجا مصالحه کنید، یه جوری سر و ته قضیه رو به هم بیارید. حالا خانم راضی بشود، با یه چیزی مصالحه بشود، ببخشد، نبخشد، بگیرد. آیون ببینید من دیدم ها، اینایی که من دارم میگم برخورد داشتم، طرف رحمت خدا رفته. تو وصیت نامش هم نوشته از مال من اول مهریه زنم رو بدید. خب مؤمن چرا خودت ندادی؟ چرا گذاشتی افتاد دست وراثی که زیر بار نمیرن؟ خانم آمده میگه حاج آقا من که شوهرم حلال نمی کنم. این خودش میتونست بده و نداد. تو همین دفترها میگه میتوانست بدهد و نداد. منو طرف بچه هاش کرد که بچه هاشو هم میشناخت. بچه ها میگن تو خونه بابامون 40-50 سال خوردی خوابیدی، مریم میخوای بگیری؟ یک ریال بهت نمیدی. گفت منم قیامت محرم از شوهرم میگم. آقا همینجا بپردار، همینجا دین تو ادا کن، مدیونی. امام صادق اگه میفرماد اگر حلال بدونی این مهر رو، یعنی نگاهی باشه که نمیدیم کی داده کی گرفته، این دزدی است. ما حضرت آیت الله والد ابوی ما نقل میکردن مرحوم جد ما، من واقعا وقتی چیزا رو آدم میبینم ما خیلی عقبیم، خیلی عقبیم. بارها که عرض کردم آیا بهشتم به این شلوولی نیست که همه رو بگن در باز کنم بفرمود تو. ابوی ما میگفتن مرحوم جد ما هر ماه خود مهریه رو که ایشون داده بودن، گفتن هر ماه یه مبلغی میبردن میدادن به خانومشون. آجام گفتن من شاهد بودم، گفتن خانم این پولو بگیر، زحمت کشیدی این ماه تو خانه، حقت رو بر من حلال کن. اینا های مسائل شرعی های کار یه مجتهده که این کار میکرد، نه یه آدم عواما. میگفتن مادر ما هم پولو میگرفتن، میگفتن من قبول کردم حق شما رو حلال کردم، اینو دوباره برمیگردونم به خود شما، خرج زندگی کنید. حواسمون باشه مدیون از دنیا نرویم. و سومین گروهی که امام صادق میفرماد اینا در زمره دزدا قرار دارن، من استدانم ولم ین به قضا، خدای نکرده اگر کسی چیزی را قرض بگیرد و تصمیم به پرداخت نداشته باشد. بینید حالا یک کسی قرضی گرفته، دستش تنگه، گرفتاره، نیت این نیست که نپردازه. اسلام میگه فرصت بدید، مهلت بدید. اما یک کسی از آغاز امر تصمیمش اینه که بگیرد و پرداخت نکنه و نپردازه، داره ها نمیده، اینم در زمره دزداست. من استدانم ولم ینو قضاءه، دینی رو میپذیرد، قرض میگیره ولی تصمیم نداره پرداخت بده. یه وقتی یک خانمی به ما زنگ زد، آگه برای رفع خستگیتون بد نیست، گوه آج آقا شوهرم یه پولی میخواد بره سعودی بگیره، منم یه ارثی از پدرم گیرم آمده. اول مرده زنگ زد، آقا صحبت کرد، گوه آج آقا ربای زن و شوهر چه صورتی داره؟ گفتم ربای زن و شوهر تو اسلام اشکال نداره. خانم پول داره میده قرض شوهر، میگه ما یه قدم سود بده، هیچ اشکال نداره. مرد پول داره میده قرض خانم، میگه خانم ما یکقدر باید سود به من بدی، سود باید بدی، این مستثناست، این اشکال نداره. بین زن و شوهر، پدر و اولاد، مسلمان از کافر، اینا جز مستثنیات رباست. گوه آقا خانمم یه پول ارثی گیرش آمده، منم بدهکارم میخوام برم پول ربوی بگیرم. به خانمم میگم بابا این پولی که میخوام برم از شخص رباخور بگیرم، ربا به او بدم که هم خودم تو حرام بیفتم، هم او شما بده، همون سودو میدم به تو. و خانمم نمیده. گفت ولی پای منبر شما میاد، شما رو قبول داره، شما بهش بگید. گفتم گوشه به دست خانمت. گفتم خانم شما پول داری؟ گفت بله. گفتم شوهرتم بده کاری؟ گفت بله. گفتم میخواد بره پول سودی بگیره، میدونی سود حرامه؟ گفت بله. گفتم خب سودی که میخواد بده به اون رباخور بده به تو. گوه آجا این بره سود بره با خور بده، من نمیخوام. این آدمیه که اگه پول دادم قرضش تو تهشو میخوره و پس نمیده. چرا آدم اینجوری بد حساب باشه؟ گفتم منم نمیگم مال زایی میشه، اگه شوهرت تو میشناسی که پول میخوره، من استدان ولم ینوه قضا، اما که نباید تعاون به گناه بکنیم. قرآن فرما تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. ما تو پول زایه شدن مردم که نباید شریک باشیم. زبون خیر جایی باید بذاری که پول برگرده، اینی که میبره و میخوره و آب پشتش میکنه گوها جایی ولش کنید، این هم بره سراغ رباخورا بهتره. این آدم مطمئنی نیست، اگه بود من بهش میدادم. چقدر بده آدم بی اعتبار بشه. حالا آدم با ایمان که اینجوری نیست، آدم با ایمان میگه من خودم مدیون میدونم، باید برگردونم. من یه چند تا روایت رو نسبت به بحث زکات، حالا ببین زکات تو بحث غلات و برنج و معذرت میخوام گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره و گوسفند و گاو و شتر، اینا که بحث زکات تعین در اینها داره. یه سری نعمت هایی هم هست خدا در اختیار ما قرار داده، اینا با زکاتشو بدید از نظر معنوی و اخلاقی. این روایت ها رو بشنوید. آیون قدرت نعمت، زکات قدرت چیست؟ میز ریاست جلوته، بزرگ خانواده هستی، رو حرفت حرف نمیزنن، 20 نفر حرفتو میشنون، این قدرته. یا قدرت اجتماعی است یا قدرت جسمی است. زور بازو داری، وزنه 150 کیلویی بلند میکنی، زکاتش چیه؟ زکاتش که مایچاتو نشون میدی، جست بگیری، تهدید بکنی ضعیف را. امیرالمؤمنین میفرماید زکات القدرت الانصاف. مردم این قدرتمندیتون زکاتش میدونی چیه؟ با انصاف برخورد کنی. آقای مدیر پشت میز ریاست نشسته، یه ارباب رجوعی که میاد انصاف بهش بده. انصاف یعنی اون چه برای خودت میپسندی برای اونم بپسند. رفتارتون اینجوری باشه، با انصاف برخورد کنی. ما دوست داریم با خودمون چگونه رفتار میکردن. من قدرتمند از نظر جسمی قوی، من خودمون جای اون ضعیف بذارم، من جای اون ضعیف بودم دوست داشتم چه کار بکنه؟ الانصاف. ما متاسفانه یه مشکلی که تو جامعه بشری هست، تو مملکت ما، شهر ما هست، بی انصافی است. انصاف یعنی خودتو از دیگری جدا ندیدن، یعنی اون چه برای خودت میپسندی برای دیگری بپسند. یه وقتی کسی آمد گفت آقا چند درصد رو جنس بکشیم بدیم دست مشتری، گفتم امیرالمومنین میفرماد خودتو جای مشتری قرار بده. خودت مشتری بودی چند درصد روش میکشیدن به اد میدادن، راضی بودی، همون رفتار رو بکن. ما دقیقا جا به جا کنیم خودمون رو. آقا دختر میخوای شوهر بدی، اگر این دامادی که آمده پسر خودت بود مهریه رو چقدر میبستی؟ پسر میخوای زن بدی، اگر این دختر دختر خودت بود چه کار میکردی؟ این میگن انصاف. ما آنچه برای خودمان میپسندیم برای دیگرانم بپسندیم. تو انفاقمون هم انصاف داشته باشیم. خوراک مونده در آستانه فاسد شدن به فقیر دادن بی انصافی است. لباس مندرسی که دیگه ما خودمون خجالت میکشیم بپوشیم، این رو به انفاق کردن بی انصافی است. انصاف. مردم قدرت مالی اگر دارید، قدرت اجتماعی اگر دارید، قدرت جسمی اگر دارید، انصاف زکات قدرت است. زکات زیبایی برای اونایی که خدا چشم و ابرو بهشون داده، چهره زیبا بهشون داده، خواهران محترمه، برادران عزیز، الحمدلله این صورت زیبایی که خدا بهتون عنایت کرده، زکاتش چیه؟ زکات الجمال العفاف. وجود مقدس امیرالمومنین فرما زکات زیبایی عفت ورزی است. با این صورت زیبا گناه نکن، عفیف باش. عفت اعتدال در شهوت. شهوت که از نعمتهای خداست، اگر شهوت نبود انسان به این مقامات هم نمیرسید. هنر ما انسان ها به اینه که شهوتمونو مدیریت کنیم، شهوت رانی نکنیم. شهوت اگر رها شد انسان میشه شهوت ران. شاید اوضاعی که میبینید بعضی ها مبتلا هستن. شهوت اگر کوبیده شد و عرض شود که تحت فشار شدید قرار گرفت، تفرید شد، می شود انسان خمول و افسرده. شهوت اگر درست ازش استفاده شد میشه عفت. آدم هایی که از شهوتشون خوب استفاده میکنن عفیفن. امیرالمؤمنین عفیف بود. در روایت داریم امیرالمؤمنین فرماد لکاد العفیف ان یکون ملکا من ملائکه الله. عفیف به برکت این عفت میره در سمت فرشتگان، اوج میگیره. نمیگن نگاه نکن، میگن نگاه به حرام نکن. نمیگن نشنو سخن حرام نشنو. نمیگن تو مجالس شرکت نکن، مجالسی که حرمت خدا داره شکسته میشه شرکت نکن. لذا چهره زیبا، چهره زیبا زکاتش امیرالمومنین فرماید به عفت ورزی است. تو همین ماه رمضان، تو همین دعای ماه رمضان شما از خدا میگید خدایا به ما توفیق عفت ورزی را عنایت کن، عفیف باشیم. نکنه ماه رمضان بر ما بگذرد زبانمون عفت نداشته باشد، با این چهره خدای ناکرده شیطان سوء استفاده کند، بهره برداری کند از چهره زیبای ما. اینم نکته دوم. در حالات خیلی از بزرگانی که به یه جاهایی رسیدن، همین عفت ورزی اینا رو به یه جاهایی رسون. عجیب اینه که آیان محترم پاک دامنی و عفت ورزی یکی از امتیازاتی که خدا به اینا میده علم تعبیر خوابه. حضرت یوسف علم تعبیر خواب داشت. علم تعبیر خواب میدون یوسف از کی پیدا کرد؟ از زمانی که تو خلوت زلیخا سربلند اومد بیرون. ابن سیرین از کی علم تعبیر خواب پیدا کرد؟ میگن از زمانی که سربلند آمد بیرون، در اون خلوتی که برای گناه برای او رقم خورد. در همین شیراز خاندان میساری ها میگن جد اعلاشون همینطور بوده که در علم تعبیر خواب ید طولایی داشته و یک امتحان سختی برای این رقم میخورد در یک خلوتی با نامحرم. خدا لطف میکند و عنایت میکنه. اینایی که خوب موفق از این گردونه خارج میشن. در حالات ابن سیرین دارد میگن این شاگرد خیاطی بود، قیافه خیلی زیبایی داشت. یه زنی خیلی شیفته قیافه ابن سیرین شده بود، یعنی شیطان فریبش داده بود دیگه. پناه بر خدا، دشمن خطرناکیست شیطان، برای همم برنامه داره. چراغ سبز روشن کردی میبرد تا دار بوار. این خانم دنبال یه فرصتی بود این شاگرد خیاط رو بکشونه تو خونه. یه روز آمد به یه بهانه پارچه های زیادی از اون صاحب مغازه خرید و بعدم گفت من یه زنی هستم، نمیتونم اینا رو برم منزل، به این شاگردتون بگید بیاره تو خونه. ابن سیرین هم از همه جا بی خبر این پارچه ها رو کول کرد و آورد و رفت خانه اون خانم و گفت ببر تو اون اتاق بذار. اینم رفت، بعد دید خانم در رو بست. بلاخره تقاضای گناه کرد از ابن سیرین. میگن ابن سیرین دفعه یک لحظه بینید وقتی که برای خدا کار کنید، خدا به ذهن شما نور ایجاد میکنه، هدایتتون میکنه، فکرتون رو مدیریت میکنه. گفت اجازه بده من یه دستشویی برم بعد در خدمت شما هستم. میگن رفت تو دستشویی، یه مقدار از این کثافات تو دستشویی رو برداشت، مشت به سر و صورتش. گفت خدا یا آلودگی کثافت دنیایی رو تحمل میکنن، ولی خجالت و رسوایی قیامت رو هرگز. آمد بیرون تا این زن این صحنه رو دید، گفت دور شو. در خانه رو باز کرد و ابن سیرین آمد، شد معبر. آی شیخ رجب علی خیاط اسمش رو شنیدی؟ آی آش رجب علی خیاط میگن تو جوونیش یه دختر خاله داشت، خیلی این دختر خاله شیفته شیخ رجب علی بود، خیلی شیفته بود. ولی خب مرحوم شیخ رجب علی خیاط تقوا پیشه میگزید، رعایت میکرد. او میخواد ما میخویم، من راضی، او هم راضی، خب خدا ناراضی، پس خدا چه کار است؟ میگن یه روزی این مادر آش رجب علی خیاط یک آشی درست کرده بود، میده به شیخ رجب علی که بر خونه خالت. شیخ رجب علی آشو میاره در خونه خاله و در میزنه. خاله منزل نبوده، دختر خاله میاد میگه خاله کجاست؟ میگه داخله. این به حساب این که خالش داخله میره داخل، دختر خاله درو میبنده. یک دفعه شیخ رجب علی میونه غافل گیر شد، ظرف آشو میذاره کف اتاق، از پنجره خودشو میاندازه تو کوچه. حاضرید برای رضای خدا این گونه از گناه فرار کنیم؟ ما خنده تحویل میدیم، حرف نزنیم با خندمون با حضورمون تأیید میکنیم. مرحوم شیخ رجب علی خیاط فرموده بود از اون لحظه ای که خودم انداختم تو کوچه، مثل اینکه یک دست غیبی من رو گرفت روی زمین، از پنجره انداختم خودم داخل کوچه، دیگه خدا گفت بگیر تا بیاد. این آقا کارش به جایی رسید میرفت مشهد، آیت الله العظمای میلانی بهش میگفت نصیحتم کن. به همین شیخ رجب علی خیاط میگن یه وقتی رفت خدمت آیت الله العظمای میلانی، آیت الله میلانی گوهرشناس بود، میگه نمیگد که یه خیاطیه، سیم وصله رو مداره، و آقا یه نصیحتی میکن آیت الله العظمای میلانی، گو عزت آیت الله میلانی همه چیزت خوبه، فقط وجوهاتو پیش خودت نگه ندار، حق سادات یتیم و فقرا رو نگه ندار، تا آمد رد کن، این میشه برات مشکل. میگن اینقدر آیت الله میلانی گریه کرد، گفت بندگان خوب خدا وقتی نصیحتم میکنن میزنن تو خال. حقوق رو ما پیش خودمون نگه نداریم، یه وقت میگم که نگه داشتیم شب کسی گرسنه محتاج و ما وزر و مظلمش به گردن ماست، مسئولیم. ایشو شیخ رجب علی خیاط و عارف نامی که بعضی ها تو معضلاتشون میابدن پیش شیخ رجب علی خیاط راهنمایی میخواستن، این آقای شیخ رجب علی خیاط حواله عفت رو بهش دادن، رعایت عفت کرد شد عارف. جوانهای عزیز پاک زندگی کنید میرسوننتون به اونجایی که باید برسونه. زکات و زفر، آقا امیرالمومنین میفرماد پیروز شدید، وقتی تو یک جریانی فائق میشید پیروز میشید، حرفتون حاکم میشه، زکات این پیروزی میدونی چیه؟ الاحسان، احسان کن. حالا که پیروز شدی احسان یادت نره. یه وقت با یه کسی دعوات تو دادگاه، ثابت شد که طرف بدهکاره، ثابت شد که طرف مقصره، شما بگذر. یا آقای پسرش قتل عمد کرده بودن، کشته بودن، گاجا من گذاشتم قاتل حکمش بود، چون خیلی اینا گستاخی میکردن که نه آمیجون نبوده حقش بوده، اول با قلدری و گذاشتم، دادگاه ثابت کرد قاتل، حکم جاری شد اعدام. گفت رفتم عادل آباد، گفت آوردنش تا پای جوخه اعدام، رفت بالا تناب انداختن گردنش، گفتم حالا بخشیدم، گفت میخواستم فقط ثابت کنم که بفهمی اشتباه کرد. اون روزهای قلدری و گستاخید رو پی به پشیمانیت ببرید، حالا که آیون دستتون پیش رفت پیروز شدید، احسان کردن رو فراموش نکنید. سیره اهل البیت هم همین بود، هر کجا اینها فائق بودن احسان میکردن، میگذشتن، میبخشیدن. زکات الظفر الاحسان، زکات الیسار بر الجیران. آیون دستتون بازه به حمدالله، محتاج نیستید، گرفتار نیستید، جلو به دیگرون نمیخواید دست دراز کنید، همین که دستتون بازه به همسایه هاتون احسان کنید، به نیازمندان احسان کنید، اینم زکات یسار و فراخ دستی است. بدنتون سالمه الحمدلله، یه سری به بیمارستان ها بزنید، این چه خبر است؟ مریض هایی که گاهی قد اطبام تو درمان اینا موندن معطلن، نمیدونن چه باید کرد. ما والده مرحومه ما 20 روز ایشون تو بیمارستان بود، واقعا من بارها عرض کردم اطباء محترم به اندازه دانششون کار میکنن، خدا به اندازه توانش. یه روز به ما زنگ زدن گفتن آقا بیا یه امضایی از شما میخوان بگیرن، رفتم گفتم بفرم، گفتن آقا این میخوایم مادرتون ببریم اتاق عمل جمجمه رو باز کنیم، گفتم که چی بشه؟ گفتن این خونریزی ها یه مقداری به مغز داره فشار میاد، جمجمه رو باز کنیم که خود از این فشار کاسته بشه. دیدم خب یه عده دانشجو ایستادن که یه چیزی ببینن. رئیس بیمارستان آمد، دکتر جراح آمد، مسئول بیهوشی آمد، به اون دکتر جراح که از دکترهای جراح خوب شهره، گفتم آقای دکتر من یه جمله بهت حرف داره، مادر خودت بود چه کار میکرد؟ گفتم من تخصص ندارم تو امر پزشکی. خب مریض جمجمهشو باز کنن بنداش رو تخت که چی بشه؟ اذیت بشود؟ گاهی حدایق مادر خودم بود نمیکردم. گفتم چرا پس امر میکنی بکنید؟ گفت من پدرم همین وضعیت رو داشت، 2 ماه صبر کردم از دنیا رفت ولی این کارو نکرد. گفتم ما نمیکنیم. میبینی این انصافه. مردم اونی که برای خودتون میپسندید برای دیگران میپسندید. این مریض و مریض خودت فرض کن. این بیمار شاید بیمار فرزند خودت بود چه کار میکردی؟ مادر خودت بود چه کار میکردی؟ این آقایی که گرفتار شده خودت گرفتار شده بودی چه میکردی؟ این پیرمردی که کنار خیابان ایستاده و بی تفاوت میگذری بابای خودت بود چه کار میکردی؟ انصاف یعنی این. توانمندید، قدرت دارید، انصاف. زکات این سلامتی و صحت، امیرالمومنین فرمود السعی فی طاعت الله، در مسیر خدا تلاش کنید. پات سالمه تا میتونی با این پات در مسیر خدا کار کن، زبونت ازش کار میاد، با این زبونت در مسیر خدا خدمت کن. دستت در اختیارته، فعلا میتونی کار کنی، ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. این بدنها رو دیدید یه وقتی میبینید که خیلی ها هستن آرزوی اومدن مسجد دارن، شرایطشون اقتضا نمی کنه. آقای چند سال قبل ماه رمضان تو دم در مسجد آمد، گفت آی حدا خیلی دلم میخواد بیام مسجد ولی وضعیتم اقتضا نمیکنه، سن به این وصله، میگم مسجد رو آلوده میکنم. مردم یه جور دیگه نگاه میکنن، روحم پر میزند برای آمدن مسجد. مردم تا میتونید بیاید بیاید، یه روزی ازتون میگیرن ها. یه روزی رو تخت میفتی باید ای پهلو او پهلوت بکنن. اون روز آرزو میکنی که دورانی که میتوانستیم استفاده نکردیم. از این سلامتی در مسیر خدا استفاده کنید. اینم زکات سلامتیتون. زکات نعمت، زکات و نعم استنطاء المعروف. امیر المومنین فرمود خدا بهتون نعمت داده، تو مسیر خیر خرج کنید، تو مسیر خدا پسندانه. هر چه تو مسیر خدا حرکت کردی خدا افزایشش میده، زیادش میکنه. حالا که خدا یه مهربان به شما یه نعمتهایی داده، این نعمتها رو تو معروف خرج کنید، نه تو منکر. پول دادن مجلس گناه برپا نکن، با این ثروت اسراف نکن، درست استفاده کنیم، در مسیر خدا بهره ببریم. این زکات نعمتی است که خدا به ما داده. 3 تا جمله دیگرم من عرض کنم، عرایض و جمع‌بندی کنم. زکات دانش، خدا علم بهتون داده. بنده طلبه هستم، معلمم، استاد دانشگاه هستم، دانشجوام. در همین حدی که هستیم یه چیزایی میدانیم، بلدیم. گرچه من علمو با سواد جدا میدونم ها. اینا سواده. علم امام صادق میفرماد 4 تا خروجی دارد: خودشناسی، خداشناسی، آسیب شناسی، وظیفه شناسی. اگه کسی به اینا رسیده عالمه. شیخ رجب علی خیاط عالم بود، سید هاشم حداد آهنگر کربلایی شاگرد مرحوم آیاستلی آقای قاضی عالم بود، ولی که درسم نخونده بود. بعضیا میبینید سواد خوندن نوشتن ندارن، با سواد ها باید بیان خدمتشون کسب فیض کنن. دیدید گاهی اوقات بعضیا بی سوادن، یا آقای مهندس مدیر عاملی میگه ما یه مادر بزرگ بی سوادی داشتیم، میگه آقا وقتی میخواستیم نصیحت بشنویم رفتیم پیش این مادر بزرگ بی سوادی که سواد خواندن و نوشتن نداشت، میگه می نشستیم خدمتش مثل دنیای معرفت بود، حرف می زد و مثل که گره های کور ما رو باز می کرد. عالم یعنی این، یعنی در مسیر خدا حرکت کردید خدا افزایش میده معرفت شما رو. امیرالمومنین فرمود زکات العلم بذل حول مستحقی و اجهاد و نفس العمل به. ببینیم ما یه مشکل دیگری هم که داریم، متاسفانه خیلی چیزا بلدیم، تو خونمون هم حرف نمیزنیم. خدا رحمت کند پدر بزرگ مادری ما رو، آیون اهالی منطقه قصرالدجد، ایشون رو زیاد دیده بودیم، مرحوم آقای مؤید الاسلام، شادی روحشون یه صلوات ختم کنیم. من مکرر این نصیحت رو از ایشون شنیده بودم. گاهی اوقات بعضی ها می اومدن خدمت ایشون تو منزل، ما موقع نوجوانی بودیم، من می دیدم این رو به پدرها و بزرگترها سفارش می کردن، گفتن پدرها مادرها شما یه ساعات مشترکی دارید با فرزندانتون که حداقل بهش پای سفره غذاست، پای سفره غذا همه جمع. خود ایشون هم همین طور بودا. من یادمه سفره پهن میکردن، ایشون پای سفره که بود همه داشتن غذا میخوردن، یه دو تا نصیحت کوتاه پدرانه میکرد، یه دو تا حدیث پای سفره میگفت. ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه، کارتون رو خوب انجام بدیم. میشنون یا نمیشنون با شما نیست، اثر میکند یا نمیکند با خداست. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. ایشون میگفتن پای سفره غذا کسی یا پدر عزیز، دو تا روایت بلدی، دو تا مطلب بلدی، دو تا تجربه خوب داری، پای سفره اونم پدرانه مشفقانه، نه با توبیخ نه با سرزنش، با لسان خوش تجاربتون رو به اینا بگید. بابا امروز ما این حدیث رو شنیدیم، امروز اینو دیدیم. تو زندگی من این خاطره رو براتون بگم، شما بگید، وظیفتون رو انجام بدید. آقا امیرالمومنین میفرما زکات العلم بذل اول مستحقی. بعضی چیزا بلدیم نمیگیم، حرف نمیزنیم. دختری به من مراجعه کرد در سن 22 سالگی، گفت حاج آقا من پدر و مادرمو حلال نمیکنم. گفت تا 22 سالگی احکام دینی و مسائل شرعی رو به من آموزش نداده. اونقدری که هم مقام این آ تو سواد و درس خوندن من بود، تو دیانت و معنویت من نبود. به خود من این دختر گفت، گفت بابای ما رو نماز حجاب، گفت من خودم رفتم خودم رو پیدا کردم و دارم دنبال مسائل دینی میرم، ولی میسوزم که 22 سال با خدای خودم ناآشنا و این پدر و مادر اسبابشو برای من فراهم نمی کردن. وایون تو منزل ما همین امر به معروف نهی از منکر تو جلسات فامیلی، تو همین افطاریامون 20 نفر دور هم با اخلاق بلند چیم، یه جمله بگیم، یه نکته بگیم. شما طیف متدینین الان این جمع محترم، هر کدام خانواده هایی دارید، بستگانی دارید، هر کسی خودشون نماینده خدا بدونه تو فامیل. دنبال اینم نباشید که حرفتون رو حتما قبول کنن، چی توش در میاد، به دنبال این باشید که خدا راضیست از این گفتن یا نه. حرفمونو بزنید، آینده یه وقت ببینید اثر خودشو کرد. پیامبر حرف میزد، بعضیا فی المجلس قبول میکردن، بعضیا یک سال بعد، بعضیا دو سال بعد، بعضیا 20 سال از اسلام گذشت و اینها اسلامو بعدن قبول کردن. زکات دانش بذل او به مستحقینه. نگیم به ما چه، پدر داره مادر داره، خودش میدونه، به ما مربوط نیست. و اجهاد و نفس فی العمل به. زکات علم اینه که ما خودمون تلاش کنیم عمل کنیم به اون چه که یاد گرفتیم. منی که یاد گرفتم عمل کنم و ثانیاً دیگران رو هم دعوت کنم به عمل کردن. حالا خود این عمل کردن میگن خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کاشف الغطاء بزرگ، ایشون از عراق میخواست بره مشهد، مسیرش رسید به اصفهان. اصفهانیان شنیدن مرحوم کاشف الغطاء آمده اصفهان، تو میدان معروف امام در اصفهان منبری گذاشتن و تمام مردم جمع شدن به مرحوم کاشف الغطاء گفتن آقا یه نصیحتی بکنید، یه منبری برای ما بدید. مرحوم کاشف الغطاء رفت رو منبر، یه جمله گفت، خدا شاید همین جمله رو عمل بکنیم بس بود. رفت بالای منبر، حالا گاهی وقت دیدی یه طرف میگه آقا این عرفور مثلا این روایت تو ما قبلا هم شنیده بودیم. خب شنیده بودی عملم کردی؟ این آیه رو قبلا هم ما فهمیده بودیم. خب فهمیده بودی به کار گرفتی؟ میگن مرحوم کاشف الغطاء رفت روی منبر فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، مردم هر چه تا الان از اسلام و دین و خدا و پیغمبر شنیدید عمل کنید بستونه، و السلام علیکم و رحمت الله اومد پایین. واقعا چیزی هم هست که نشنیده باشی؟ خب حالا یه وقتی یادمون میره اهمیت نمیدیم، خب همینایی که شنیدیم عمل کنید. یه جای یه بنده خدا اومد گله میکرد، میگه چرا دعامون مستجاب نمیشه؟ گفتم علت داره. تو جمع دیروز خانواده های ایتام و جوان های ایتامی که تحت پوشش ایتام حضرت مهدی فاطمه هستن حدود 600-700 نفر آدم بود. این سوال یک کسی همین سوال پرسید. گفت هر چی دعا میکنیم مستجاب نمیشه. گفتم برای که حرف خدا رو گوش نکرد. گفتم من از پیغمبر میگم. رسول خدا فرمود میدونی چه دعاها مستجاب میشه؟ چند تاشو من میگم. خدا را شناختید به وظیفش عمل نکردید. به وظایفتون عمل نکردید. نمازامون سر وقته. واجباتمون رو درست انجام دادیم. گناه نکردیم. عرفتم الله فلم تعدوا طاعت. خب دعا مستجاب نمیشه. چقدر با خدا همراهی کردیم که خدا با ما همراهی نکرد. قرآن خواندیم به قرآن عمل نکردیم. پیغمبر فرمود واقعا قرآن الان تو جامعه ما داره اجرایی میشه، عملیاتی میشه. 600 آیه قانونی قرآن تو جامعه اسلامی ما و جوامع اسلامی داره بهش پرداخته میشه. ادعیتم محبتن لرسوله و ابغضتم اولاده. ادعا کردید پیغمبر دوست می‌داریم ولی با اولادش دشمنی کردید. امام زمان از زندگیامون راضیه؟ معاملاتمون، زندگیمون، خلوتمون، عروسیمون، رفتمون، آمدمون، سفر خارج از کشورمون امام زمان تایید میکنه؟ ادعا کردید بهشت رو دوست می‌دارید ولی کار نکردید برای بهشت. کیه که بگه من بهشت بدم میاد؟ ولی چقدر کار کردید؟ ادعا کردید از جهنم میترسید ولی خودتون رو دوزخی کردید. یک نفر رو پیدا میکنید میگه جهنم جای خوبیه، ولی گاهی اوقات میبینید رفتار بعضی از مردم، سخنها، کردارها، مسیر دوزخی شدن. خب اینم در زکات علم. اما زکات بدن، امیرالمومنین میفرماید زکات بدن هم این بدن شما یه زکاتی داره. یک جهتش جهاد، کوشش در راه خدا با این بدن سرمایه الهی است، در راه خدا خرج کنید. ما باز یه خاطر از مرحوم جدمان من یادم آمد. عربی میگفتن که آیه ها چه خیلی بکا بود، گریه میکردن. حالا شاید بعضی از آیان مجلس ایشونو دیده بودن. زیارت عاشورای با صد لعن و صد سلام 60 سال تعطیل نشد و زیارت میخوندن و زجه میزدن، گریه میکردن. عبوی میگفتن که گاهی اوقات صدای سیدی ایشون شبها تو اتاق، ما از صدای سیدی ایشون بیدار میشدیم. گفتن یه وقتی دکتر چشم پزشکی آوردن ایشونو معاینه کرد. گفت آی حاج شیخ، این چشمان شما سنتون بالاست، گریه زیاد میکنید، یه وقت رو بیناییتون اثر میذاره ها، گریه نکنید، گریه کم بکنید. گفتن آی حاجق یه جمله گفتن. گفتن آی دکتر، اگر بناست چشم از من گرفته شود، بذار در راه کسی گرفته شود که از او به من رسیده. من چشمو میخوام برای عشق بازی با خدا، برای راز و نیاز با خدا. حالا ما گفتم چشممون ضعیف شده، گل و گیاه و اینا رو بیشتر ببینید. یکی میگه میخوام با این چشم با خدا خلوت کنم، با آفریدگارم، با اونی که او داده به من. زکات این بدن یکی تلاش در راه خدا و دوم روزه داری. شما حق زکات بدن رو دارید ادا میکنید. و پایان مطلب امیرالمومنین فرمود لکل شیء زکات و زکات العقل احتمال الجهال. برای هر چیزی زکاتی است. زکات عقلانیت شما هم جهال رو تحمل کردن. ببینید بعضیا تو جامعه جاهلن، عاقل نیستن، شخصیت و شأنیت شما رو رعایت نمی کنن. گاهی اوقات یه جوری حرف می زنن روی جهل خودشون. اینو باید تحملش کرد. اینو بگم برای رفع خستگیتون. بخندید، عرض شود که یه روزه‌ای و توسلی هم پیدا کنید. تا از گل نازکتر بهتون گفتن مثل سپند رو آتیش نباشید. بعضی ها جاهل و نادونن یه جمله میگن، حالا یا میخواد بهتون اظهار اخلاص بکنه، حرفی میزنه که بدتر تخریبه. میگن که آیت الله عظمای بروجردی وقت نشسته بودن، یه کسی آمد خدمت ایشون، کشاورزه، حالا بی سوادی بود، سرش نشد چی بگه. آمد دست آقا رو ببوسد، بعد گفت آقا قدر خودتون رو بدونید که الحمدلله خسر دنیا و الاخره است. اومد یه چیز دیگه بگه، نمیدونست خسر دنیا و الاخره یعنی چی. اومد مثلا میگه آقا شما خیر دنیا و آخرت خدا بدونه، گفت خسرت دنیا و آخرت است. یعنی آقای بروجردی هم بلند بلند خندیدن، گفتن این آقا مثل که از محافظ زمین ما خبر داره. و ما رو خسران زده دنیا و آخرت میتونه. حالا یه جمله اینجوری هم گفتن آقا نباید ناراحت بشی، یه فرد نادونی هم به شما یه حرفی زد چرا بدت میاد؟ تحمل کن حرفهای جاهلانه را، زودی کم نیاریم آقا من دیگه قطع ارتباط میکنم، من فلان میکنم. این روش روش اولیاء الهی نبود. خب عرض سلام میکنیم به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابن رسول الله. گفتن یک توسلی به ذیل عنایت اون جوان هاشمی علی اکبر انشاءالله پیدا شود. مرحوم آیت الله شوشتری رضوان الله تعالی علیه می نویسد امام حسین یک موت داشت یک شهادت. مرگ امام حسین، مرحوم شوشتری می نویسد، کنار پیکر علی اکبر بود. شهادت امام حسین تو گودی قتلگاه. میگه در حقیقت مصیبت شهادت علی اکبر مثل اینکه مرگ امام حسین رقم خورد. وقتی این جوان هاشمی از اسب به زمین افتاد، شیخ شوشتری رضوان الله تعالی علیه فرمود سه تا فریاد به آسمان بلند شد. اول صدای علی اکبر بود، انشاءالله وعده دیدار همه ما در صحن و سرای سید الشهدا کنار حرم با صفای ابا عبدالله، اونجا یه عرض ادبی کنیم، یک عرض ارادتی کنیم. صدای علی اکبر بلند شد یا ابتا علیک من السلام، بابا منم رفتم خدا حافظ. بابا دیگه فکر تشنگی جوانت نباش، چون تقاضای آب کرده بود. آقا فرمودن انشاءالله از دست رسول الله سیراب بشی. و الان پیغمبر سیرابم کرد، لقد سقانی به کأس الاوفا، الان با یک آب گوارایی از آب کوثر من رو سیراب کرد. این صدای اول بود. مرحوم شوشتری می نویسد صدای دومی هم بلند شد، صدای علیا مجلله زینب بود. از درون خیمه صدا زد وا محمدا وا علیا وا حسینا. اما صدای سومی هم بلند شد، اون صدا صدای سید و شهدا بود. تا اون ساعت کسی صدای گریه بلند امام حسین رو نشنیده بود. آقا آمدن کنار این پیکر قطعه قطعه که قابل برای هم کردن نبود، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، بدن چاک چاک شده بود. آقا پیاده شدن سر علی رو به دامن گرفتن. علی علی الدنیا بعدک العفو، بابا دیگه بعد از دخایاک بر این دنیا باد، رفتی و از هم و غم دنیا آسوده شدی و بقیه ابوک وحیدا، پدرت رو تنها گذاشتی، چهره عالم تا بنادش به چهر، شد جان تار از قران ما و مهر. یه وقت دیدن آقا غم شد صورت به صورت علی، همه بگیم یا حسین